این حرفا نفی نکنید. انقلابیگری نیاز امروز کشور است. این همون درسی است که امام بزرگوار به ما داد و از این درس باید استفاده کنیم.
سواب بر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی شمال کشور. توصیه پلیس راه: مسافران جمعه را برای بازگشت انتخاب نکنند و هفته آینده به مرور از مسافرت بازگردند.
بررسی آخرین وضع مناطق سیل زده در سفر دبیر شورای عالی امنیت به استان خوزستان. شمخانی: سیل زدگان نباید فراموش شوند.
و تهدید دوباره رئیس جمهور آمریکا: وضع تعرفه تجاری بیشتر علیه چین. پکن اعلام کرد تا آخر مقابل جنگ تجاری آمریکا ایستادگی خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
محورهای مواصلاتی شمال کشور همچنان شاهد ترافیک پرحجم است. معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا گفت در حال حاضر ترافیک در محورهای منتهی به استانهای گیلان و مازندران پرحجم و روان گزارش شده است. برای آگاهی شما شنوندگان گرامی از آخرین وضع ترافیکی ارتباط داریم با سرهنگ خسروجردی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، روز شما بخیر. بفرمایید در کدام محورها الان ترافیک داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. درستون برسونم، در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب محور کرج چالوس، محدوده ها ارزن آباد تا ولی آباد، همچنین در مسیر جنوب شمال محور کرج چالوس، محدوده ایران تا کیلومتر 4 ترافیک سنگین هست و در طول محور هم ترافیک به صورت پرحجم هست. همچنین محور حراز، محدودهای خروجی جنگل آمال و لاریجان ترافیک به صورت سنگین هست و همچنین گالوری امامزاده هاشم تا سرای چلو هم ترافیک به صورت پرحجم هست. و از برسونم آزادراه کرج به قزوین، محدودهای پایانه شهید کلانتری تا مهرشهر و آزادراه قزوین به کرج، پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس ترافیک به صورت سنگین هست. طول محور هم پرحجم هست. سایر محورهای مواصلاتی کشور در حال حاضر از جوی آرام ترافیکی روان برخوردار هستند. من خواهش میکنم عزیزان با توجهی که فردا جمعه است و احتمال برگشت مسافرین رو ما داریم، حتی مقدور چنانچه ضروری نیست برگشتشون رو به هفته آینده موکول بکنن. من مدیریت سفر رو در برگشت داشته باشم.
انشاءالله. جناب سرهنگ بفرمایید کدوم محورها شما محدودیت های ترافیکی هم اعمال کردید؟
در حال حاضر که ما محدودیت ترافیکی نداریم، اما پیشبینی میشه که برای فردا بعد از ظهر تقریبا از ساعت 12 تا ساعت 2 بامداد روز شنبه تردد وسط نقلیه در محور کرج چالوس از مسیر کرج به مرزن آباد ممنوع هست. همچنین ساعت 16 فردا تا ساعت 2 بامداد روز شنبه از مرزن آباد تردد وسط نقلیه به سمت کرج یک طرفه هست. همچنین در محور حراز هم برای فردا از ساعت 12 تا دو بامداد از رودهن به سمت آمل تردد نقلیه ممنوع هست. از ساعت 16 تا ساعت 2 بامداد روز شنبه تردد وسط نقلیه از آب اسب به سمت رودهن یک طرفه هست.
بسیار عالی. توصیه شما به رانندگان چیه در این شرایطی که ترافیک پرحجمه؟
عزیزان عرض کردم حتما مدیریت سفر رو در برگشت داشته باشن، رعایت فاصله طولی و همچنین رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی با حوصله و سیصد رو برای عزیزان توصیه میکنم.
خیلی متشکرم، انشاءالله که سفر بی خطری داشته باشن. همه هموطنان عزیز ما، شما رو به خدا میسپارم. جناب سرهنگ خسرو جردی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا، خدا نگهدار.
بنده تشکر میکنم، خدا نگهدار.
ادامه بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از مناطق سیل زده استان خوزستان. علی شمخانی در ادامه سفر به خوزستان صبح امروز ابتدا به دارخوبین رفت و ضمن گفتگو با مردم و عشایر منطقه از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس در نشستی با مسئولان و مدیران محلی این شهر روند ارائه خدمت‌رسانی و چگونگی تداوم آن و حل و فصل مشکلات اصلی این منطقه سیل زده را بررسی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس به خرمشهر رفت و از روستاهای سیل زده این شهر نیز بازدید کرد. شمخانی در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای اداری خرمشهر با بررسی آخرین وضع رسیدگی به امور سیل زدگان، پایان دادن به آلام و مشکلات مردم سیل زده را از اولویت‌های اصلی نظام برشمرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب در سخنان روز عید فطر ایشان درباره فراموش نشدن رسیدگی به وضع سیل زدگان خوزستان از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت تمام و کار جهادی و بیوقفه به روند بازسازی مناطق آسیب دیده به ویژه احیای اراضی کشاورزی و نخیلات مردم منطقه سرعت بیشتری ببخشند.
عید سعید فطر در خوزستان با آداب و رسوم مردم این خطه حال و هوای دیگری دارد. به همین مناسبت این روزها بازارهای اهواز هم رونق خاصی گرفته است.
همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، بازارهای اهواز هم حال و هوای خاصی به خود گرفته. مردم در تکاپوی نوشدن هستند و خرید و فروش‌ها به اوج خود رسید.
بازار چطوره؟
الحمدلله شکر، الحمدلله.
لباس و آجیل و دیگه از این جور خریدا.
این روزها بازارهای نادری و کیان اهواز تا حوالی صبح رونق خاصی به خود گرفته و خلاصه جای سوزن انداختن ندارن.
ما از شوش اومدیم، معمولا برای عید میایم اهواز برای خرید.
ما ساعت 8 غروب ماشاءالله تا ساعت 2 شب برپا، مردم یک سرت خیابونان.
به هر طرف که نگاه می‌کنی مردم در تدارک خرید عید هستند.
فامیل، آشنایان، پدر مادر، خونه بزرگترا.
این سنت حسن است که هر سال ما مهمون و دیگه فامیل و آشنا اینا جمع میشیم.
عید سعید فطر با همه زیبایی‌هایش از راه رسید. عیدی که ارمغان آن همدلی و محبت بیشتر مردم به یکدیگره.
عید سعید فطر در استان خوزستان حال هوای خاصی داره. از آداب و رسوم قشنگ و دید و بازدیدها گرفته تا شلوغی بازارها، که این شلوغی بازارها تا چند روز آینده همچنان ادامه داره. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، بازار اهواز.
اجرای مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از شنبه. مرحله اول این طرح که وزارت بهداشت آن را اجرا می کند مربوط به اطلاع رسانی و آگاه سازی بود و در مرحله دوم کسانی که اطلاعات فشار خون خود را در سامانه سلامت.gov.ir ثبت کرده باشند زیر پوشش غربالگری و ارائه درمان های لازم قرار می گیرند. به گفته وزیر بهداشت در این مرحله 40 میلیون فرد بالای 40 سال در بیش از 1000 بیمارستان و 26 هزار مرکز بهداشت تا 15 تیر زیر پوشش طرح بسیج ملی سنجش فشار خون قرار می گیرند. معاون کل وزیر بهداشت گفته در کشور حدود 15 میلیون بیمار مبتلا به پرفشاری خون داریم که از این تعداد دست کم 40 تا 60 درصد از این موضوع اطلاعی ندارند و زمانی که دچار بیماری مزمن کلیوی یا سکته مغزی و قلبی میشوند متوجه بیماری خود میشوند. به گفته حریری میزان مصرف نمک در ایران 2 تا 3 برابر کشورهای دیگر است که عمدتا از مصرف فست فود و نان مصرفی نشأت میگیرد.
نخست وزیر ژاپن هفته آینده به ایران سفر می کند. دولت ژاپن امروز به صورت رسمی اعلام کرد شینزو آبه 12 ژوئن 22 خرداد به منظور دیدار و گفتگو با مقامات کشورمان به تهران سفر خواهد کرد. این نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی به ایران در 41 سال گذشته خواهد بود. تارو کونو وزیر خارجه ژاپن در کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان این کشور با اشاره به سفر آبه به تهران بر دوستی دیرینه ژاپن با ایران تأکید کرد.
جنگ تجاری آمریکا و چین تشدید می شود. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد فهرست جدیدی از کالاهای چینی به ارزش 300 میلیارد دلار را مشمول عوارض گمرکی خواهد کرد. دونالد ترامپ در حالی باز زبان به تهدید گشوده که مذاکرات تجاری این کشور با چین در جریان است. آمریکا پیشتر نیز بر 200 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین تعرفه 25% اعمال کرد که البته چین نیز با اعمال تعرفه‌های روی کالاهای آمریکایی تلافی کرد. آمریکا در راستای تنش آفرینی با چین اعلام کرده قصد دارد تا مقادیر زیادی تسلیحات و تعدادی تانک به ارزش 2 میلیارد دلار به تایوان بفروشد. همزمان با ادعای پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا مبنی بر عدم مدارا با رفتارهای چین در سطح آسیا، دولت واشنگتن همچنین از فروش 34 فروند پهپاد شناسایی به 4 کشور حوزه دریای چین جنوبی خبر داد. وی فنگ وزیر دفاع چین با رد مواضع آمریکا درباره تایوان و دریای چین جنوبی هشدار داده است اگر کسی جرأت جدا کردن تایوان را از چین به خود بدهد، ارتش چین به هر قیمتی جلوی آن خواهد ایستاد. وزارت بازرگانی چین امروز تاکید کرد در صورتی که آمریکا به تشدید تنش تجاری ادامه دهد، پکن تا آخر به مبارزه ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن محکوم کردن سیاست‌های آمریکا گفته جهان در شرایط تهاجم اقتصادی آمریکا به سر می‌برد.
سیطره نیروهای یمنی بر بیش از 20 موضع نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در نجران. در این عملیات 10 نفر از نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی کشته، زخمی و یا اسیر شدند.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیات گسترده از 3 مسیر بیش از 20 پایگاه نظامی مزدوران سعودی را در محور نجران آزاد کردند. سخنگوی نظامی یمن گفت ده‌ها مزدور سعودی در این عملیات کشته و زخمی و شماری اسیر شدند. عملیات نظامی ارتش و کمیته‌های مردمی در مناطق مرزی عربستان بسیار کوبنده بوده است. در این عملیات بیش از 20 خودروی زرهی و تجهیزات پیشرفته نظامی منهدم شد و بمباران بیش از 75 بار جنگنده‌های سعودی نتوانست نیروهای یمنی را از پیشروی باز دارد. به نظر می‌رسد این آغاز عملیات گسترده نیروهای یمنی باشد. تمرکز الهجمات النوعیه من قبل الجيش واللجان الشعبيه. تمرکز ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر عملیات ویژه ضد مواضع ارتش و مزدوران سعودی در مناطق مرزی پاسخ قاطعانه به نشست‌های سران عرب برای محکومیت ملت یمن بود. همچنین این عملیات جدی بودن تهدید وزیر دفاع یمن در خصوص پیشرفت راهبرد نظامی و عزم نیروهای یمنی برای یکسره کردن جنگ را نشان می‌دهد. عبدالله یوسفی خبرگزاری سید وسیما صنعا.
آتش سوزی بندر شهید رجایی مهار شد. این آتش سوزی عصر دیروز در اراضی منطقه آزاد قشم رخ داد. در این حادثه چندین کانتینر از جمله قیر و روغن صادراتی در آتش سوخت.
حریق دیروز از دستگاه ریچ استکر آغاز شد، دستگاهی که برای چیدمان کانتینر استفاده می شود. محمولی قیر و روغن پایه که نزدیک دستگاه ریچ استکر بود سبب گسترش آتش شد. از همان لحظات نخستین حادثه آتش نشانان هم برای مهار آتش دست به کار شده. پس از 4 ساعت و با تلاش 50 آتش نشان حریق مهار شد. این حادثه سبب جان باختن یکی از نیروهای حفاظت بندر شهید رجایی هم شد. علت دقیق حادثه و ارزیابی همچنان در دسته بررسی است. حسین اژدهایی خبرگزار صدا و سیما بندر شهید رجایی بندر عباس.
جان گرفتن دوباره تالاب شادگان با بارندگی های امسال. هرچند بارندگی های شدید در روزهای ابتدایی امسال با اتفاقات دردناکی در برخی استان ها همراه شد، اما وضع خوبی را برای تالاب ها رقم زد. تالاب بین المللی شادگان در جنوب استان خوزستان یکی از این تالاب است که حدود 90% آن با بارش رحمت الهی آبگیری شده و جان دوباره گرفته است.
این صدای حیات تالاب شادگان است. تالابی در جنوب خوزستان با وسعتی برابر 400 هزار هکتار که شهرستان شادگان و روستاهای اطراف آن را همچون نگینی در بر گرفته است. همین چند وقت پیش سهم مردم از این تالاب چیزی جز خشکی نبود و تنها 20% از این تالاب حیات داشت. اما پس از بارندگی‌های شدید اخیر خوزستان حیات به تالاب شادگان بازگشت. در روزهایی که وضعیت تالاب خوب نبود، عده زیادی مجبور به تغییر شغل خود شده بودند. ابو مهدی یکی از بومیان منطقه است که سالها قبل مجبور به تغییر شغل خود شده بود، اما اینک او نیز به کار خود بازگشت.
کارمون تو تالاب بود ولی تالاب خوش شده قبلا. ما دوباره حالا وقتی که آب اومده برگشتیم سر کار قدیمی خودمون.
تالاب شادگان زیستگاه 174 گونه پرنده است که جمله آنها میتوان اردک مرمری، پلیکان پاخاکستری، عقاب شاهی و گونه های مختلف دیگر را نام برد. حالا طبیعت بکر تالاب پس از بارندگی زمینه مهاجرت هزاران پرنده فلامینگو را به این منطقه فراهم کرده است.
حال خوب این روزهای تالاب و خوشحالی مردمان مدیون بارش های رحمت الهی اخیر است. احمد تراکمی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی شادگان.
بازسازی سرخک ریوی پنهان نوزادان، ببخشید، بازسازی سرخ رگ ریوی پنهان نوزادان برای نخستین بار در ایران. برای نخستین بار در ایران رشد ریه نارس نوزادان توسط پزشکان شیرازی امکان پذیر شد. بر اساس مستندات پزشکی تاکنون این روش درمانی برای 10 بیمار در دنیا انجام شده که 5 مورد آن در شیراز و با موفقیت همراه بوده است.
وقتی چهارمین عمل هم جواب داد، تصمیم گرفتن موضوع را در عمل پنجم رسانه‌ای کنند. نادرترین کاری است که در جهان کمتر از تعداد انگشتان یک دست رخ داده.
دو کشور دنیا به تازگی گزارش شده که هر کدومشون یک مورد یا دو مورد از بیمارا رو این کار کردن.
موضوع رش دادن ریه نوزادان است که فقط در یک طرف قفسه سینه‌شان ریه دارن.
ما یه رگ بین قلب و ریه داریم که به محضی که بچه به دنیا میاد این رگ بسته میشه.
با بسته شدن این رگ بخشی از ریه در برخی از نوزادان شکل نمی گیرد. حالا دکتر ادراکی سومین پزشکی است در جهان که موفق شده شریان پنهان ریوی در سینه نوزادانی که نارسایی ریوی دارند را شناسایی کند. این طفل 4 ماهه پنجمین داوطلبی است که قرار است عمل شود. این کار فعلا روی نوزادان انجام می‌گیرد. پس از 4 ساعت سری به این نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه زدیم.
فردا میتونه این بیمار مرخص بشه.
حدود 8 ماه طول می‌کشد تا ریه سمت چپ این بیمار کامل رشد کند. قرار است این روش درمانی به صورت یک مقاله به جامعه پزشکی دهان ارائه شود.
با موفقیت این روش درمانی تمامی نوزادانی که از بیماری ریوی رنج می‌برند نجات پیدا خواهند کرد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رؤسای جمهور روسیه و چین تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را محکوم کردند. ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ پس از گفتگوهایشان در مسکو در بیانیه‌ای ضمن استقبال از پایبندی ایران به تعهداتش در برجام از دیگر اعضای این توافق خواستند به تعهداتشان عمل کنند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تعرفه‌های کنونی میان آمریکا و چین همراه با تعرفه‌هایی که دو کشور تهدید به اعمال آن علیه هم کرده‌اند موجب خواهد شد رشد اقتصادی جهان در سال 2020 0.5% کاهش یابد.
منابع امنیتی مصری از کشته شدن 14 تروریست و کشف و ضبط 14 اسلحه خودکار و 3 بمب در منطقه سینا خبر دادند. دیروز در حمله افراد مسلح به مرکز ایست و بازرسی در جنوب شهر العریش در استان سینای شمالی مصر 8 نیروی امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
پلیس استرالیا اقدامات تندی را علیه روزنامه‌نگاران و فعالان خبری این کشور شروع کرده است، به طوری که در کمتر از 24 ساعت به یک سازمان خبری دیگر در شهر سیدنی حمله کردند. این اقدام پلیس استرالیا با انتقادهای بسیار شدید همراه شده است. این رسانه‌ها اقدامات منفی نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان را پوشش داده بودند.
سرما و یخبندان مناطق شرقی استرالیا را فرا گرفته و در نواحی دور استوایی نظیر کوئزلند نیز برف باریده است. سازمان هواشناسی استرالیا بارش چنین برفی را کم سابقه توصیف کرده است. بارش برف در کوئزلند استرالیا یک اتفاق غیر معمول است، چون منطقه است که همواره آب و هوای گرم سیری دارد.
و مقامات بهداشتی آمریکا اعلام کردند از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 1001 مورد ابتلا به بیماری سرخک در این کشور ثبت شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا شیوع سرخک در این کشور را بدترین نوع شیوع این بیماری در 27 سال گذشته خوانده است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در جمعه روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در فیجی، امروز امیر عزیزی در دسته 102 کیلوگرم در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع سه مدال برنز کسب کرد. علی قاسمی دیگر نماینده ایران نیز در این دسته پنجم شد. دیروز افشین طاهری ملی پوش دسته 96 کیلوگرم در حرکت یک ضرب مدال نقره گرفت، اما در دو ضرب هشتم و در مجموع چهارم شد. پیش از این محمد حسینی در دسته 89 کیلوگرم سه مدال طلا، نقره و برنز و در 81 کیلوگرم حسین سلطانی سه مدال برنز برای کشورمان برمقان آورده بودند. اما تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود با هدایت مارک ویلموت ساعت 19:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی سوریه به میدان می رود. سرمربی بلژیکی تیم ایران در نشست خبری درباره این بازی گفت:
Et en ce qui concerne le match de demain, nous avons donc deux matchs amicaux.
ما دو بازی دوستانه پیش رو داریم که به من این فرصت رو میدن تا من بتونم توان بازیکن‌های خودمون را بررسی کنم. بعضی از بازیکن‌ها حدود 5 یا 6 هفته است که بازی نکردن، چرا که لیگ ایران هفته‌ای هست که تمام شده. به هر حال این دو تا بازی، بازی با سوریه و بازی با کره جنوبی، فرصت بسیار خوبی هستند. فکر می‌کنم هم من هم بازیکن‌ها دوست داریم که این بازی رو با تمام توانمون انجام بدیم، چرا که به ما هم فرصت یک شناخت بهتر از هم میده و هم این که میتونیم توان خودمون رو بازیابی کنیم و بالا ببریم. میدونید ما الان سردار آزمون و آقای قدروس رو در اختیار نداریم، اما خب به هر حال در بین بازیکنایی که الان وجود دارن در تیم ملی یک تمایل تهاجمی وجود داره، اما اون چیزی که برای من مهمه اینه که یک تعادلی را بین حالت تهاجمی و حالت دفاعی برقرار کنم، چرا که هدف گل زدن و همه تاکتیک‌ها و همه تیم باید در خدمت این کار باشه. من مربی هستم که در ابتدا مالکیت توپ رو بسیار دوست دارم و مورد علاقه من هست این سبک بازی و تحمیل بازی خود به حریف و بتونیم موقعیت های گلزنی رو ایجاد بکنی، و این بازی تهاجمی همیشه با من بوده و اون رو در بلژیک و همینطور در تیم ساحل آج هم دنبال کردم.
ویلموس درباره نحوه انتخاب بازیکنان هم گفت:
En ce qui concerne le match de demain, nous avons donc deux matchs amicaux.
ما دو بازی دوستانه پیش رو داریم که به من این فرصت رو میدن تا من بتونم توان بازیکن‌های خودمون را بررسی کنم. بعضی از بازیکن‌ها حدود 5 یا 6 هفته است که بازی نکردن، چرا که لیگ ایران 5 هفته‌ای هست که تمام شده. به هر حال این دو تا بازی، بازی با سوریه و بازی با کره جنوبی، فرصت بسیار خوبی هستند. فکر می‌کنم هم من هم بازیکن‌ها دوست داریم که این بازی رو با تمام توانمون انجام بدیم، چرا که به ما هم فرصت یک شناخت بهتر از هم میده و هم این که میتونیم توان خودمون رو بازیابی کنیم و بالا ببریم. میدونید ما الان سردار آزمون و آقای قدروس رو در اختیار نداریم، اما خب به هر حال در بین بازیکنایی که الان وجود دارن در تیم ملی یک تمایل تهاجمی وجود داره، اما اون چیزی که برای من مهمه اینه که یک تعادلی را بین حالت تهاجمی و حالت دفاعی برقرار کنم، چرا که هدف گل زدن و همه تاکتیک‌ها و همه تیم باید در خدمت این کار باشه. من مربی هستم که در ابتدا مالکیت توپ رو بسیار دوست دارم و مورد علاقه من هست این سبک بازی و تحمیل بازی خود به حریف و بتونیم موقعیت‌های گلزنی رو ایجاد بکنیم، و این بازی تهاجمی همیشه با من بوده و اون رو در بلژیک و همینطور در تیم ساحل آج هم دنبال کردم.
اما فجر ابراهیم سرمربی تیم ملی سوریه غیبت عمر خریبین مهاجم نامدار تیمش را امری عادی دانست و گفت: علاوه بر او ما چند بازیکن اصلی خود را هم در اختیار نداریم. صحبت‌های فجر ابراهیم و عمر المیدانی بازیکن تیم ملی سوریه را بشنوید.
اكيد في غياب عنا بال
طبيعتا ما هم مثل تیم ایران و لیگ ایران خب طبیعتا لیگ داشتیم و طبیعتا ما بازیکنانی داشتیم که مصدوم بودن یا مشکلاتی براشون بوده و فکر نمی‌کنم فرقی بکنه، یعنی توی ایران هم همین شرایط هست، دقیقاً ما هم مثل ایران هستیم با همین شرایط.
اكيد یعنی مباراه تحضیری
تیم ملی ایران رو ما طبیعتا می‌شناسیم و آماده هستیم برای این بازی. تجربه بازی کردن با تیم ملی ایران رو هم داریم و آماده کامل برای روبروی با تیم ایران رو داریم.
و حالا صحبت‌های مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی کشورمان را درباره شرایط تیم بشنوید.
همونجور که میگه بازی با سوریه همیشه برای ما بازی سختی بوده. یه مشکلی که الان داریم به خاطر عدم هماهنگیه که خب بین بازیکناست. یه مقدار از بازیکن‌ها 4-5 روز پیش با آخرین بازیشون رو کردن و یک سری هم از ماها که شاید 2 هفته است توی استراحت بودیم. فکر می‌کنم یه مقدار مشکل سازه تو این تایمی که الان بازی دوستانه داریم. و همیشه هم می‌دونید سوریه فرقی نکرده، چه دوستانه بوده چه توی تورنمنت‌ها بوده، همیشه بازی سختی باش داشتیم. تیمیه که تقریبا سبک بازیشون شبیه ماست، هم تکنیک دارن هم قدرت بدنی دارن و من فکر می‌کنم که فقط کافیه باهوش باشیم منظم که بتونیم به موفقیت برسیم مثل همیشه. تو این طول این سالهایی که من توی تیم ملی بودم سعی کردم که با من توانم تلاش کنم که بتونم به تیم کمک کنم. من برام افتخار بوده کنار مربیه که کار کردم و الان کنار آقای ویلموت. اگه ایشون تشخیص بدن من میمونم، اگر نه خب همین فردا میرم. مطمئنا اینجا بهترین ها اونه که لایقش هستم و شایستم باید توی تیم ملی باشه.
اضافه میکنم تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با سوریه فردا شب راهی کره جنوبی خواهد شد و سه‌شنبه آینده هم با تیم ملی کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای هفته دوم لیگ ملت‌های جهان در ترکیب تیمش مسعود غلامی را جانشین مرتضی شریفی کرد. تیم ملی والیبال ایران در آغاز بازی‌های این هفته فردا در توکیو ساعت 11:30 دقیقه صبح برابر تیم ملی برزیل تیم نخست رده‌بندی دنیا به میدان می‌رود. ملی‌پوشان شایسته کشورمان در ادامه پس فردا با تیم ملی آرژانتین و یک شنبه آینده هم با تیم ملی ژاپن بازی می‌کنند. تیم ایران در هفته نخست نیز با 3 برد قاطع مقابل تیم‌های ملی ایتالیا، چین و آلمان به عنوان بهترین تیم لیگ ملت‌ها معرفی شد. خبر دیگر این که فدراسیون والیبال لهستان میشایل کوبیاک کاپیتان تیم ملی این کشور را به علت مصاحبه علیه ملت ایران 6 جلسه از همراهی تیم ملی محروم کرد. کوبیاک به دلیل درگیری لفظی با فیاضی ملی پوش تیم شهرداری ورامین در فینال جام باشگاه‌های آسیا اظهارات خلاف واقعی را علیه ایرانیان بیان کرده بود. در آغاز محلی نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا دیشب تیم‌های ملی پرتغال و سوئیس در ورزشگاه دراگوی پورتو برابر هم قرار گرفتند که تیم پرتغال با 3 گل کریستیانو رونالدو 3-1 برابر تیم سوئیس به پیروزی رسید تا در فینال با برنده بازی هلند و انگلیس دیدار کند. تیم‌های ملی هلند و انگلیس امشب دیگر دیدار این مرحله را برگزار خواهند کرد. دیدار رده‌بندی و فینال یک شنبه آینده انجام می شود و تیم قهرمان به صورت مستقیم جواز حضور در یورو 2020 را به دست می آورد. خبرنگار مشهور ایتالیایی جزئیات قرارداد آندرا استراماچونی با استقلال را فاش کرد. جان لوکا دی مارتزیو گفته است استراماچونی با قراردادی 2 ساله با مبلغ 3 میلیون یورو سرمربی استقلال می شود. البته این سرمربی جوان ایتالیایی خواهان 48 ساعت زمان برای تصمیم گیری در مورد پذیرش پیشنهاد استقلال شده است. و آخرین خبر این که تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین خریدهای فصل نقل و انتقالات پس از جذب مرتضی منصوری مدافع فصل گذشته تیم پدیده مشهد امروز نیز محمد رضا حسینی مدافع زباهن را به خدمت گرفت. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده برای بیشتر مناطق ایران جوی آرام و به نسبت پایدار پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب بر روی ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی و ارتفاعات شمال غرب شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم بود. نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی.
تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار و آرام خواهیم داشت. در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روی ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی و همچنین ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم داشت که گاهی همراه با رعد و برق رخ خواهد داد. تا 5 روز آینده برای شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم که انتظار داریم از اواسط هفته آینده بر شدت وزش باد در منطقه سیستان و بلوچستان افسوده بشه. امروز تا اواسط هفته آینده توده هوای گرم در بیشتر مناطق کشورمون استقرار خواهد داشت و شنبه و یک شنبه دمای هوا برای نوار شمالی کشورمون کاسته میشه. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که طی 5 روز آینده آسمان تهران صاف و آفتابی باشه، حالا در بخشی قسمتی ابری خواهد شد. بعد از ظهرها به خصوص در روزهای یکشنبه و دوشنبه روی ارتفاعات تهران شاهد افزایش ابر و گاهی هم رگبار خواهیم بود.
به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:39 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب